بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: قد علم الزمائر. در ارتباط با بخش های توحیدی خطبه های شریفه مجموعه نهج البلاغه به خطبه 85 رسیدیم که در این خطبه مسائل مختلفی گفته شده بود و محور مطلب علم و قدرت بود و در ارتباط با علم از بیانات شریفه حضرت مشخص بود که خداوند متعال علم به همه چیز و علم به جزئیات به ما هو جزئیون دارد، که تعبیراتی که در این بیان شریف حضرت قرائت شد کاملا نص در این مسئله هست و بیاناتی که نص در این مسئله هست بسیار است. عبارتی که قرائت می شد این بود که قد علم السرائر و خبر از زمائر له الاحاطه بكل شيء و الغلبه لكل شيء و القوه على كل شيء. در این قسمت تذکری داده شد که مسئله علم به جزئیات به ما هو جزئیون کاملا از آیات شریف قرآن گفته شد و روایات استفاده میشه، به حیثی که آبی از تأویل است. یعنی اگر همه این عبارات را کسی بخواد تأویل کنه یک زمینه تأویل داره که بگوید بله علم به جزئیات هست اما علی نحو کلی، علم به جزئیات به صورت علم به اسباب و علم به قواعد و علی نحو کلی، ولی این یک کلمه رو که در نظر بگیریم وقتی به آیات برخورد میکنیم به روایات برخورد میکنیم آبی از چنین تأویل است. و خود مسئله هم این شد که مثالهای متعددی در ارتباط با این علم به جزئیات بر اساس علم به کلیات زده شد. از جمله میخواستم این مثال مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه رو عرض کرده باشیم که در مجموعه های از بیانات ایشان آمده، مثال اینجور میزنن برای روشن کردن مقصود از علم به جزئیات علی نحو کلی، که مثلا یک کسی میداند که هواپیما، ایشان مثال به قطار میزنن، هواپیما چه ساعتی حرکت میکنن از فرودگاه خاصی و در ساعت هم چقدر سرعت سیرش هست، به نتیجه در ساعت بعدی به چه نقطه‌ای که فاصله با اون سرعت سیر تنظیم می شود می رسد، ولی خودش در هواپیما نیست، خودش در جریان این حرکت نیست، اما این اطلاع را دارد که حرکت چه ساعتی است، سرعت سیر چند اندازه است، مقصد از مکان حرکت فاصله اش چقدر است، به نتیجه دقیق دقیق بدون هیچ تخلف میفهمد که در چه وقتی در اون هدف و مقصدی که مقصد این سفر هست این هواپیما میرسه، اما خودش در هواپیما نیست. اینجا گفته میشه که علم به این جزئی یعنی حرکت هواپیما، سرعت هواپیما، فرود هواپیما، ساعت معین هست، ولی علی نحو کلی که اطلاعات کلی دارد که حرکت کی، سرعت چقدر، فاصله چقدر. این رو بهش میگیم علم به جزئی علی نحو کلی، اگر خودش در این جریان نیست. اما وقتی خودش در این جریانه، خودش در فرودگاهه و خودش حرکت کرده با هواپیما و خودش فرود می آید و خودش چنین و چنان که عیان است، به تعبیر دیگری اینجا گفته می شود که علم به این جزئی انا نحو جزئی. اما وقتی که طبق قواعد و اطلاعات چنین علمی را دارد، گفته میشه که علم به جزئی الان نعمل کلی. این جان مطلب اینه، با این مثالی هم که ایشان گفتن، مثالی هم که خود بو علی در کلماتش هست که خسوف و کسوفی که منجم پیش بینی میکنه که بر اساس اون علم است و اطلاعاتش. در ارتباط با این مسئله اون چی باقی مونده که حالا امروز جمعش کنیم با چند جمله‌ای، این است که گفته میشه چرا چنین حرفی رو زدن و به نتیجه قائل به صور مرتسمه در نفس شدن در ارتباط با بشر و در ارتباط با خداوند متعال این تعبیر رو کردن، به خاطر اینکه میگوین که این جزئیات تغییر میکنه. اگر چنانچه علم به این جزئیات به ما هی جزئیات باشه، چون جزئیات تغییر میکنه، تغییر در علم حضرت حق لازم آید و تغییر در علم حق که لازم آید بطلانش مشخص است. به ذات مقدس حضرت حق تغییر در علمش معنا نداره، پس علم به جزئیات معنا نداره. این یه استدلالشونه. گاهی هم بعضی به این گونه گفتن که علم به این جزئیات احتیاج داره به آلات و ادواتی که با اون ادوات علم پیدا کنه. آلات و ادوات از قبیل چشم و گوش و ابزاری نسبت به خدا غلط است، پس گفتن این که علم به جزئیات به ماهی جزئیات از غلط است. پاسخ هر دوی این اشکالی که گفته شده در ارتباط با علم به جزئی به ما هو و جزئی مشخص است و اون قیاس علم ذات مقدس حضرت حق است به علم بشر. قیاس و الفارقه، اصلا ذات مقدس حضرت حق در ذات، در صفات لا یقاس به شی، قیاس به چیزی نمیشه. این به خاطر این قیاسی که انسانها در ذهنشون هست چنین اشکالی به نظرشون آمده. وقتی مشخص بشه که قیاس غلطه، اون وقت اشکالی که زمینه نخواهد داشت، مخصوصا که توجه به این یک کلمه بیشتر داشته باشیم که در کتب مختلف بحث مفصل شده، در اسفار در جلد 6 بحث مفصل شده، در اشارات در جلد 3 بحث مفصل شده، در این بیان الفرقان مرحوم مشابه قزوینی بحث مفصل شده، در کتب مختلف بحث مفصل شده. اون وقت این یک کلمه رو بیشتر توجه داشته باشیم که همه این حرف ها در ارتباط با کیفیت علم پروردگار زیادی است. در ارتباط با حضرت حق چگونه می دانند؟ علمش علم حضوری است، علم حصولی است، اشیا حاضر عند الله هستند به کیفیت علم حضوری که در ارتباط با خودمون گفته می شود، اشیا معلوم حضرت حقند به کیفیت علم حصولی که باز در ارتباط با خودمون گفته می شود. همه این حرف ها حرف زیادی است. علم خداوند عین ذات خداوند متعال و به نتیجه کیفیتی نیست تا ما بگوییم چگونه است علم حضرت حق. نمیدانیم، همینقدر میدانیم که جهلی در کار نیست، همینقدر میدانیم که مکشوف است. این کلمه در ذهنمون باشه، علم دارد به این معنا که همه چیز برای او به اشد مکشوفیت مکشوف، مشخص، روشن، عالم، آگاه. اما علم او چیست و علم او چگونه است؟ این مسائل اصلا راه ندارد برامون. بشر مسیری ندارد برای اینکه در ذات بخواهد چیزی بفهمد و علم هم عین ذات است. اون چی که میتوانیم بفهمیم، همانطور که در روایات هم مکرر تعبیر کردن، اینه که عالمون لا یجهل، علمون کلو لیس به جاهل، کما اینکه در قدرتش هم همون لا یعجز مقصود هست. در هر حال یعنی اون چه ما میفهمیم، اون چه ما میفهمیم این، البته اون حقیقت، حقیقت مجهول الکنهیست که علمش، قدرتش، حیاتش، همه این تعبیرهایی که میکنیم اونجا یک حقیقت است. و اینچنین نیستش که این مفاهیم چون متعدد باشه مصادیق این مفاهیم هم متعدد باشه، که دیگه بحث‌های تفصیلی خودش در بحث‌های توحیدی داره. اون خیلی از اوقات بحث تفصیلیش هم به وضع الهی بحث شده، ولی فعلا در این مقام دیگه نیستیم. نتیجتاً چنین شد که از این بیانات شریفه به خوبی استفاده می شود که علم ذات مقدس حضرت حق به کلیات و به جزئیات و طبق مدارک وحیانی به گذشته و به آینده و به موجود و به معدوم و به ممکن و به ممتنع، همه این علم حضرت حق احاطه دارد به کل شیئن. با همین یک کلمه که الان در همین عبارت خوندیم، ول احاطه به کل شیء، که فراوان فراوان، مکرر در مکرر در روایات و خطب و ادعیه این مطلب آمده. پس بنابراین از این بیانات شریفه علم به جزئیات، به ماهی جزئیات هم به خوبی استفاده میشه. و اشکالاتی که به نظر بعضی آمده است به خاطر قیاس کردن حضرت حق است، قیاس کردن خالق است به مخلوق، و قیاس بی‌معناست، به نتیجه اشکالات هم بی‌معنا خواهد بود. اللهم صل علی محمد و آله.